بسم الله الرحمن الرحیم. 38 جلسه درس صمدیه، صفحه 326، سطر 8، استاد آدینه بند، 3/3/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نهج البلاغة، كلمات القصار، كلمة 86. وجود مبارك أمير المؤمنين وحجة رب العالمين علی علیه السلام می فرمایند: و من کان له من نفسه واعظ کان علیه من الله حافظ. هر کسی برای او از نفس خودش واعظی باشه، یعنی نفسش موعظش کند، خودش موعظه کند، خودش بشیند و حساب کار خودش بکند، برنامه های را خودش برای خودش در اعمالش طرح کند، اعمال صالحه حساب گذشتش بکند و روزی که درش هست هم حساب بکند چه کار باید بکند چه کار باید نکند، خوبی ها و بدی ها را قرار پیش در نظر مجسم کند و بدوند اون چه خدا خواسته است اونو باید انجام بدد بدد، و اونی که خدا مرضی خداوند متعال نیست ترک کند. اینجور واعظی داشته باشد و او را به واجبات امر کند و به کارهای ثواب نیک امر کند و از محرمات و شبهات نهی کند. اگر در نفسش همچه واعظی بود، اون وقت می فرماید کان علیه من الله حافظ، می باشد برای این شخص از جانب خدا یک حافظی، خدا حافظشه، ملائکت الله حافظشه. و چنین نفسی را اگر بار آورد، اون نفوس قدسیه میشه، خود اون نفس نفس قدسیه میشه، خود اون نفس نفس مطمئنه مرضیه میشه. ها، خودش اون نفس وقتی اینجوری شد، خودش حافظ خودش میشه. خداوند متعال اینجور کمک و تأییدی ازش میکند. و این خب دیگه تا ببینیم کی خودش واعظ خودش باشه. خب حالا بگذاریم، اینا تفصیلشون نمیتونیم بدیم. نهج البلاغه، کلمات قصار، کلمه 86. این البته چندین جمله است، ما جمله جمله اینها را قطع قطع نقل میکنیم. خب برسیم به بحث هامون. بحث ما در جمله هایی بود که محل اعراب نداشت و رسیده بودیم به جمله ششم از جمله هایی که محل اعراب نداره. اون جمله ایست که جوابشه، جواب جمله که جواب شرط، جواب ادوات شرطی باشند که اون ادوات شرط جازم نباشن، مثل ازا ها، جواب ازا هر جمله باشه دیگه محل اعراب نداره، چون ازا شرط غیر جازم است. مثل ازا جئتنی اکرمتک، اکرمتک که جواب از برای ازای شرطیه غیر جازم است، محل اعراب نداره، تطبیقشون مونده. خب پس جار مجرم گفته ای، خب پس تو کجا تفصیلونو گفته ای؟ نه، ولی از سادسه جمله ششم. خب ما هم الان در جمله ششم هستیم دیگه. هفتم، از هفتم شروع کنی. خب تا ششم هم تطبیق کردیم، پس هفتم مونده دیگه. خیلی خب، پس خاتمتون شروع کنی. خب حدیقه ثانیه، بسم الله الرحمن الرحیم. حدیقه خامسه، بریم سراغ حدیقه خامسه. بله چشم. بله، حدیقه پنجم در مفردات. مفردات در مقابل جمل بود دیگه. گفت اجمالون و تفصیلون. اجمال در تعداد 14 جمله بود، یکی یکی شمرد اونها رو. گفت 7 تاشون محل از اعراب دارند، 7 تاشون ندارند، این اجمال. تفصیلم این بود از جمل که یکی یکی این 14 جمله را تفصیلا شهر داد. هم هر یک از اون 7 جمله‌ای که محل از اعراب داشت یکی یکی تفصیلا شهر داد، و هم هر یک از اون 7 جمله‌ای که محل از اعراب نداشتند یکی یکی تفصیلا شهر داد. حتی اینجا بس از جمله بود، جمله قول مرکبی که یکیشون اسناد به دیگری داشته باشه. این بحث جمله بود. و گفت جمله به این معنا، جمله که قولی است مرکب باشد از 2 کلمه که یکیشون اسناد به دیگری داشته باشه، جمله به این معنا اعم است از کلام، چون کلام حتما باید اون جور جمله باشد، یحسن سکوت علی هم باشه، ولی جمله نه. جمله ممکن است که مرکب از 2 کلمه باشد، یکیشان به دیگری اسناد داشته باشد، ولی یحسن سکوت علی نباشد. مثل جمله شرط به تنهایی و جواب شرط به تنهایی. شرط به تنهایی جمله است و یکیشان به دیگری نسبت دارد. این تضرب، تضربه به فاعلش نسبت دارد، فعلش 1 کلمه، فعلش 1 کلمه، فعلش هم به فعلش نسبت دارد. 2 کلمه است، نسبت بینشون هم هست. جمله هست ولی کلام نیست، چون یحسن سکوت علیه نیست، شرط بدون جزا. جزا هم همینطور، جزا جمله است. خب انتظرب، ازرب، ازرب هم جمله است. 2 کلمه است، فعل است و فاعل، نسبت فعل به فاعل هم داده شده. قول مؤلف مرکب من کلمتین اسند احدهما الی الاخرى، جمله هست ولی کلام نیست. یحسن سکوت علی نیست به تنهایی. یا سلا، جمله سلا، جا ان الذی قام ابوه، قام فعل نسبت به ابو، ابو فاعل، ها بله اضافه به مضاف الیه، ولی این قام ابوه خودش به تنهایی، اگر بگی قام ابوه این مفهم معنای مایحسن سکوت علیه نیست، یه چیز مجملیه. با الذی باید بیاد با ما اون موصول تا کلام را تمام کند. بگیم جا ان الذی قام ابوه، با جا ان الذی باید بیاد اون قام ابوه تا بشد یک کلام تام یحسن سکوت علیه. پس جمله هم از کلامه، یعنی هر کجا کلام باشد مرکب از 2 کلمه هست و اسنادم هست، پس جمله هست. یحسن سکوت علیه هست، پس جمله هست. ولی خیلی از اوقات جمله هست ولی کلام نیست. این اعمه، اعمه اخص، فرقش این است که هر کجا اخص باشد اعم هست، ولی اعم اونیست که در خیلی از جاها باشه اخص نباشه. مثل حیوان و انسان، حیوان انسان اعم اخصن، انسان اخص است. هر کجا انسان باشد حیوانی، نام جسم حیوان یعنی جسم نامی متحرک بالاراده قابل لابعاد 3 حساس. خب هر انسانی این تعریف برای صدق میکنه، جسم نام متحرک بالاراده قابل لابعاد 3 حساس. پس هر کجا انسان که حیوان ناطق است صدق بکند، حیوان هم صدق میکند، ولی حیوان اعم است. یه جای حیوان صدق میکند، یعنی جسم نام متحرک بالاراده قابل لابعاد 3 حساس که معنی حیوان است صدق می کند، اما انسان صدق نمی کند. مثل فرس و غنم و بقر، همه اونها جسم نام متحرک بالاراده قابل لابعاد 3 اینها حساس، همه اینها برای اونها صدق می کند، ولی انسان نیستن. و جمله و کلام اینجوری هست. کلام اخص است مطلقا بنابرتر بعضی ها قول بعضی، و جمله هم هست مطلقا، چون هر کجا کلام باشد جمله هست، ولی بعضی از اوقات جمله هست کلام نیست. خب این گذشت. حالا بس مفردات. مفردات ها اون کلماتی است که 2 کلمه، 1 کلمه باشه، 2 باشه، 3 باشه، هرچی باشه، اسنادی تو کارش نباشه، اسناد احد و ما الالآخر نباشه، اینا رو مفردات میگیم. مثل حروف، مثلا حروف جاره همه مفرداتند، حروف استفهام همه مفردات، تک تک کلمات، اسما تنها، افعال به تنهایی، حروف به تنهایی، همه اینها تنها تنها وقتی به میدون بیان همه میشن مفردات. وقت شیخ از این مفردات بعضی ها را پیش کشیده، میفرماید یکی از مفردات الهمزه، همزه است. خب همزه که یکی از مفرداته، همزه یعنی ا، همزه خطی نه، همزه لفظی، همزه ا، نه همزه که در خط نوشته میشه، اون مصداق مسماست، بلکه شاید مصداق مسما هم نباشه، اون وجود کتبی است. چون در منطق خونده اید هر موجود چهار وجود دارد، وجود خارجی و ذهنی و لفظی و کتبی. آره، بحث ادبیات در وجود لفظیه، از همزه که بحث میکنیم از وجود لفظیش بحث میکنیم، ریشت البیان، از وجود کتبیش، از وجود لفظیش بحث میکنیم. خب حالا پس یکی از مفردات ما همزه است. همزه میفرماد که معانی زیادی دارد. یکی حرف ندا واقع میشه، ازیدو، ا حرف نداست، مثل یای ندا، اینم حرف ندا قرار میشه. برای ندای قریب میاد، برای ندای متوسط هم میاد. یعنی اگر زید نزدیک باشد میگن ازیدو، نه خیلی دور و نه خیلی نزدیک باشه میگن ازیدو، لندا القریب و المتوسط. دیگه برای چی میاد؟ ولی لمزارع، حرف مزارع هم هست، ازربو، امنعو، انصرو، بله، استخرجو، اکرمو، نمیدونم، اصرفو، در تمام افعال متکلم وحده فعل مزارع هم از ثلاثی و رباعی و مجرد و مزیدون فیه همزه حرف مزارع هست. در همه متکلم های وحده فعل مزارع، ثلاثی و رباعی، مجرد و مزیدون فی، اونجا همه تشریف دارن، حروف عتینه چهارتاشون، منتها همزه در متکلم وحدش هست. خب اینم یک معنا. ولی تسویه، یکی از معانی همزه تسویه است، دلالت بر معنای مساوات بین شیئین میکند، مثل سواء علی اقمت ام قعدت، یا لا ابالی اقمت ام قعدت، معنای تسویه رو میرساند. میخواد بعد از ماده سواء باشد، میخواد نباشد. این که برای تسویه و مساوات بین شیئین میاد، حتما معناش این نیست که باید بعد از کلمه سواء هم قرار بگیرشه. این ریشت البیان لغت است بین من این آقا، یک غلطی است نوشته شده در یکی از کتاب ها عربی نوشته، و بعد ریشه را که فارسی هم تو عربی آورده، گفته ریشت البیان. حالا مردیش بیشون از اونم ریشت البیان. حالا این همزه برای تسویه میاد، میخواد بعد از ماده سواون باشه، اونجا برای تسویه میاد، مثل سواون علیه انذرت هم، سواون علیهم انذرت هم املم تنذیر هم، اونجا اون همزه برای تسویه است. حالا ملاک همزه تسویه رو میگیم، ملاکش چیه؟ یا نه بعد از همزه تسویه هم نباشه، مثل لا ابالی اقمت ام قعدت، لا ابالی اتجی و عملم تجی، اینجا سواعن در کار نیست. خب حالا ملاک در همزه تسویه چیه؟ ملاک در همزه تسویه این است که روی جمله بیاد که اون جمله در محل مفرد قرار بگیره، این ملاکشه، مثل همین مثالایی که داشتیم. حالا میخواد بعد از همزه تسویه باشه، میخواد نباشه. ببین در سواعن علیهم انذرتهم عملم تنذرهم، اون همزه اول که انذر، اون دومی که اون فاعل فعل کلمه است، انذرتا از ماده باب افعال دیگه، بله اون همزه باب افعال، همزه دوم اون محل بحث ما نیست. همزه اول همزه استفهام است که برای تسویه در تسویه استعمال شده. خب حالا اینجا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، اون همزه اول که وارد بر انذرتهم و لم تنذرهم شده، اون دوتا جمله هر دو در محل مفرد هستن، هر دو تحویل دوتا مفرد میرن، میشه سواء علیهم الانذار و عدم الانذار، انذرتهم تحویل الانذار میره و ام لم تنذرهم سوان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم، اون لم تنذرهم هم تحویل مصدر میرد میشه عدم الانذار. سوال داریم؟ بفرمایید. حمزه در صدر جمله اسم حرف استفهام دیگه روی جمله قرار میگیرد که اون جمله تحویل مصدر بره. حالا قبلش سواون هست، باش اون سواون خبر مقدم است از برای اون انذر تا مملمتون برای؟ نه این قانون نیست. خیلی از جمله هستن نه حمزه هست نه ان هست نه ان نه هست، مقام مقام مفرده، باید تحویل مصدر بره، تحویل مفرد باید بره. میخواد حمزه باشد باشد، میخواد ان باشد باشد، میخواد نه باشد. خیلی از جمل هستن که در جای مفرد، هر کجا جمله جای در جای مفرد قرار گرفت اون جمله باید تحویل مصدر بره، تحویل مفرد. گاهی از اوقات البته مثلا ان روش هست، گاهی از اوقات حمزه هست، گاهی از اوقات هیچ کدام از اینا نیست که انشاءالله در بعضی از جاها به تناسب پیش اومد میخونیم مثالاشو. به هر حال ملاک حمزه تسویه این است که روی جمله باشد که اون جمله در محل مفرد قرار گرفته باشه. مثل این مثال سواهن علیهم انذرتم ام لم تنذرهم، تحویل مصدر میرن دو جمله، میشه سواهن علیهم الانذار و عدم الانذار. یا این که لا ابالی یا ما ابالی اقمت ام قعدت، این حمزه اقمت ام حمزه تسویه است، چون روی دو جمله که اومده هر دو تحویل مصدر باید برن و میرن به جای مفرد نشستن. میشه لا ابالی قیامک، لا ابالی به قیامک و قعودک، اون اقمت و امقعت تحویل مصدر میرن، میشه لا ابالی به قیامک و قعودک، این همزه تسویه است. بلندتر بفرمایید شمردت. احسنتم. آره سواون، سواون که اون سواون رو میبینی، اون سواون خبر مقدم است، مبتدا میخواد، مبتدا هم که جمله نمیتوند مبتدا قرار بگیرد باید مفرد باشه. اون انذرتم ام لم تنذرهم به جای مبتدا نشسته، چون به جای مبتدا نشسته باید تحویل مفرد برن تا بشد مبتدا. یا این که لا ابالی اقمت ام قعدت، اون اقمت ام قعدت به جای مفعول به واسطه اون لا ابالی نشستن، لا ابالی مفعولم به واسطه میخواد. بله از برای افعال قلوب نه برای هر فعلی، هر فعلی جمله را به مفعولیت نمیخواد، ماده قاله میخواد و افعال قلوب و بعض دیگر از افعال دیگر، نه کل افعال. خب پس بناهن الهازا ملاکش این است که تحویل مصدر بره. این حمزه معنی حمزه تسویه که یکی از معانی حمزه تسویه است، ملاکش این است که خودش با اون جمله تحویل مصدر برن. حالا یکی دیگر از معانی، دقت کنید اینجا بحث ما میکشد به یک مسائل منطقی الان اینجا، یکی از معانی حمزه این است که برای استفهام میاد. خب حمزه استفهام دیگه، استفهام طلب المتکلم من المخاطب فهم الفعل، این استفهام دیگه، استفهام طلب المتکلم من المخاطب فهم الفعل، مثل ازیدون قائمون، این حمزه برای استفهام اومده، متکلم از مخاطب خودش طلب کرده است فهم قیام زید را که قیام نسبت به زید دارد یا ندارد. حمزه اینجوریه برای استفهام میاد. هل هم اینجوریه، اونم برای طلب برای استفهام میاد. هل زیدون قائمون، آیا زید قائم هست، این دو لفظ برای استفهام میان. حالا حمزه برای استفهام میاد، خب بعد فرموده است فیطلب، اینجا دقت داشته باشید، هم شما حواستون جمع باشد هم خودم، خدا یاری کند. میفرماید که فرق بین حمزه و حل اینه که حمزه که برای استفهام میاد هم برای طلب تصور میاد هم برای طلب تصدیق. نه استفهام طلبه، استفهام طلبه. فرماید حمزه هم برای طلب تصور میاد هم برای طلب تصدیق، ولی حل فقط برای طلب تصدیق استعمال میشه. این فرق، یکی از فرقهاشونه، فرق زیادی دارند، این دوتا فرق را آورده پیش. حالا ما بایستی اول تصورات را بفهمیم که تصور چیه و تصدیق چیه. اون وقت طرز استعمال حمزه را هم درک بکنیم. تا وقتی که طرز استعمال حمزه را درک کردیم، اون وقت بفهمیم کجا برای طلب تصور اومده، کجا برای طلب تصدیق اومده. حالا تصور چیه؟ هر که منطق خونده که این میدوند. تصدیق چیه؟ هر که منطق خونده میدوند. تصور عبارت است از، حالا این اول عرض بکنم، اول علم را براتون معنا بکنم. علم، چون تصور و تصدیق دو فرد از مقوله علم هستن. ما یک علم داریم. علم دو معنا ازش میکنیم، یه معنای لغوی فارسی، یه معنای اصطلاح منطقی. علم در لغت یعنی دانستن، این معنی علم. در منطق علم را اینجوری تعریف میکنن: العلم حصول صورت شیء عند العقل. این معنی علم است. العلم حصول صورت شیء عند العقل، یعنی اگر از اشیاء خارجیه یک صورتی به ذهن انسان اومد، اون صورتی که از اشیاء خارجیه به ذهن انسان میاد، این علم است. حصول صورت شیء عند العقل، صورتی از اشیاء خارجیه به ذهن انسان که اومد مجسم شد و گرفت، اینه بهش میگن علم. وقت علم بر دو قسم است، یک قسمش تصوره، یک قسمش تصدیقه. حالا تصور حصول صورت شیء است عند العقل، بدون نسبت، هیچ نسبتی در کار نباشه. مثلا حالا مثال بزنیم، اگر شما صورت تمام جمادات و تمام نباتات و تمام حیوانات و تمام اعداد و معدودات و تمام حوادث و معانی مصادر حدث ها را به ذهن بیارید، ولی هیچ کدام را به هیچ کدام نسبت ندهید، همه اینها تصورند، همه علمند. حصول صورت شیء عند العقل علم، ولی تصور است. چرا؟ برای این که تصور حصول صورت شیء عند العقل است، مجرد از نسبت، نسبت یکی به دیگری نباشه. مثل نسبت زید قائمون که زید به ذهن میاد و قیامی هم به ذهن میاد و قیام را نسبت به زید میسنجی، میبینیم بالا در واقع زید در خارج استاده، نسبت داره، بعد اعتراف هم میکنیم میگیم زیدون قائمان. اینجوری نیست تصور، نسبتی در کار نداره. پس تصور حصول و صورت شیء است عند العقل، مجرد و برهنه از نسبت احدهما الی الاخر. بناهن الازا اگر شما صورت تمام جمادات، تمام نباتات، تمام حیوانات، تمام اعداد و معدودات، تمام احداث، حدثها، معانی، همه اینا را به ذهن بیارید، ولی یکی هیچ کدام را به هیچ کدام نسبت ندهید، هیچ کدام، مثل که زیدون قائمونی نگید، اعتراف به زیدون قائمون نکنید، یا زیدون لیس به قائم را اعتراف نکنید، نسبت عدم القیام را به زید ندید. اگر اینجوری شد، همه اینا تصور است. و اگر نه، این علم شما که حصول صورت شیء عند العقل است، نسبت یکی از اینها به دیگری باشه. مثلا دو تا سه تاشون به ذهن آوردی، ذهن که یکی از اشیاء خارجی است، صورتش به ذهن آوردی، قیام که یکی از احداث عالم است، این قیام را هم به ذهن آوردی، و بعد این قیام که حدث است، مصدر است که به ذهنت اومده، زید هم در خارج نشسته است، ها زید در خارج نشسته، زید رو به ذهن آوردی، و قیام رو هم که یک معنای حدثی مصدری است به ذهن آوردی، این قیام که به ذهن آوردی با زید خارجی سنجیدش، دیدی نه رابطه ندارن با هم، زید برای خودش نشسته، تو زید صورتش به ذهنت اومد، قیام که معنای مصدریست، یک حدثیست به ذهنت اومد، نسبتش رو وقتی با زید سنجیدی دید رابطه ندارد، اون نشسته. پس اینجا زید اومده، قیام هم اومده، ولی وقتی که سنجیدی دیدید قیام نسبت ثبوتی به زید نداره، برای زید ثابت نیست. خب یه وقت دیگر زید در خارج وجود داره، قیام را هم که مصدر است به ذهن میاری، مصدر را قیام است به ذهن میاری، با زید خارجی میسنجی، نگاه میکنی میبینی بله زید استاده. قیام را که به ذهن آوردی با زید که سنجیدی دیدی بله نسبت دارد با زید، نسبت ثبوتی هم داره. اینجا اعترافی هم اومده، میگی زیدون قائمون. خب این میشه تصدیق. ببین تصدیق چند چیز خواست: صورت زید مبتدا، صورت قیام خبر، سنجیدن قیامه با زید. وقتی سنجیدی میشتیم دیدیم درسته با اون رابطه داره، چون اون هم استاده. نسبت قیام با زید، نسبت را هم باید بسنجیم. این سه، یه اعتراف هم میخواید، خودت هم معترف بشه که زید قائم است. این تصدیقه. پس تصدیق عبارت است از نسبت چیزی به چیزی با اعتراف به اون نسبت. این تصور معلوم شد، حصول صورت شیء عند العقل است مجرد از نسبت، یعنی نه نسبت ثبوتی در کار دارید نه سلبی. تصدیق حصول صورت اشیاء است با نسبت و اعتراف به اون نسبت. حالا اون نسبت میخواد ایجابی باشه، ثبوتی باشد مثل زید قائم است، یا نه نسبت سلبی باشه، سلب قیام ازش میکنید، دیده این نشسته از میگه قائم نیست. این میشه تصدیق. حالا بیایم سراغ همزه و حل. وقتی اون معلوم شد این مسئله، حالا میایم وارد بحث همزه و حل میشیم. میفرماید همزه برای طلب تصور میاد. خب همزه که برای طلب تصور میاد، اولا طرز استعمال همزه رو بگیم. همزه حرف است. حرف وقتی مفید معنای خودش است که در کلام تام باشد، این قانون کلیه حروف است. سرت من البصره الى الکوفه، من تا با سرت من البصره تا با سرت نیاد مفید معنا نیست، هی بگو من فایده ندارد. سرت من البصره الى الکوفه، الى تا با سرت با این کلام نباشد مفید معنا نیست، هی بگو الى، هیچ معنا عرب ازش استفاده نمی کند. بله اگر بگی الى اینا، اون مفید معنا است، تا با کلام تام نباشه. پس قانون حروف اینه، بخواد مفید معناش باشه باید در کلام تام قرار بگیره. خب همزه برای طلب تصور میاد، یعنی اول باید در کلام تام قرارش بدی، و همچنین برای طلب تصدیق هم میاد، یعنی باید در کلام تام هم قرارش بدید. این قانون استعمال خودشه. هم تصور را فهمیدیم چیه، هم تصدیق را فهمیدیم چیه. طلب تصور را داریم الان بیان کنیم و طلب تصدیق را. می‌فرماید همزه برای طلب تصور میاد. همزه برای طلب تصور میاد. چه وقت همزه برای طلب تصور میاد؟ وقتی که با ام متصل باشد. این عبارت را که عرض می‌کنم ها، برای این است که این کتاب نویس ها که اینا شرح می‌کنن نمی‌فهمن مسائل را، اغلاط را میارن تو کار به نام شرح. این غلط رفته. این من چون خطش درشت بود به حضور این آقا عرض کردم بگیر برای من که از بی عینک بخونم. بعض بحر زیادم میخرن، خیلی پر غلط ها، یعنی خیلی نفهمیده چه گفته ها. این دو شرح دیگرم به دست من دادن، اونا هم همینطور. خب حالا میفرماید همزه برای طلب تصور میاد. برای طلب تصور میاد، طلب همون طلب است دیگه. خب برای طلب تصور میاد، یعنی چه وقت اون وقت این عرض کردم، چه وقت همزه برای طلب تصور میاد؟ وقتی که با ام متصله باشد. هر وقت همزه با ام متصله اومد، اونجا همزه برای طلب تصور است. خب مثلا بله نخی، هر کجا همزه با ام متصله اومد برای طلب تصور است. این است میخوام غلط کتاب را اصلاح بکنید، اون شرحی که نوشته غلط رفته، ولی شیخ نه، شیخ بلد بوده چه کار کرده. همزه هرگاه با ام متصل اومد برای طلب تصوره. خب تصور یه وقت تصور ذات طلب میکند متکلم، تصور مبتدا را طلب میکند متکلم، طلب میکند تصور مبتدا را از مخاطب خودش. یه وقت متکلم طلب میکند تصور خبر را. مبتدا مفرده، خبر هم مفرده دیگه. مبتدا زید، خبر قائم، زید مفرد تصور، قائم اینم مفرد تصوره. به وسیله همزه که طلب تصور میکنیم، یه وقت طلب میکنیم تصور زید را مبتدا را، یه وقت با همزه طلب میکنیم تصور قائم را که خبر باشه. حالا مثالش، اگر متکلم به شما گفت که از یه وقت اینجا الان میخوام مثال بزنم برای طلب تصور مبتدا، این مثال اول برای طلب تصور مبتدا میخوام بیاریم این مثال را، مثال را برای طلب تصور مبتدا میاریم به وسیله حمزه که میفرماید حمزه برای طلب تصور میاد و طلب تصور هم گاهی طلب تصور مبتدا است، گاهی طلب تصور خبر است. در این مثال اول میخواییم بگیم حمزه برای طلب تصور مبتدا آمده. ازیدون ام امرون قائمون، ازیدون ام امرون قائمون، حمزه اومد استفهامه برای طلبه، با ام اومده اما متصله، برای طلب تصور اومده، برای طلب تصور مبتدا هم اومده. ازیدون ام امرون قائمون، قائمون رو میخواید آخر ببرید میخواید جلو بیارید بیارید، این دیگر مدخلیت ندارد. میخواید بگید ازیدون ام امرون قائمون، میخواید بگید ازیدون قائمون ام امرون. اینجا حمزه برای طلب تصور مبتدا اومده. خب حالا این چه وقت است که این حمزه برای طلب تصور اومده با ام هر دو استعمال شدند برای طلب تصور آمدن؟ برای طلب تصور مبتدا. این وقتی است که من متکلم مستفهم سائل زید را تصور کردم، امر را هم تصور کردم و قیامی را هم تصور کردم و این را هم می دانم، علم به تصدیق دارم، میدونم این قیام برای احده ما هست، قیامه برای احده ما هست و اینجا به وسیله این حمزه و این ام طلب تعیین احد الشیئین میکنم، طلب تعیین احد الشیئین، احد الشیئین مگر تصور نیست؟ تصورش دیگه، تصور گفتیم که صورت حصول شیء مجرد از نسبت، من خودم علم به نسبت را دارم، زید را تصور کرده ام، امر را هم تصور کرده ام، قیام را هم تصور کرده ام و علم به این هم دارم که این قیام مال احده ما هم هست، علم به این دارم، اما اون احده ما کیه کدومه اونو نمیدونم، موضوع این قیام کیه اونو نمیدونم، مبتدا کدوم یکه، کدوم یکه اون یکه رو میخوام برای طلب تعیین. این داره طلب تصور موضوع مبتداست، میگم ازیدون قائم ام امرون، یا ازیدون ام امرون قائم. اینجا همزه برای طلب تصور موضوع اومده، همزه برای طلب تصور مبتدا اومده. خب حالا از کجا بفهمیم برای طلب تصور مبتدا اومده؟ هر کدام را بغل دست حمزه قرار دادید برای طلب تصور او اومده. شما زید را بغل دستش قرار دادید، میگه ازیدون ام امران، هر کدام را بغل دست حمزه قرار دادید همون را هم باید بغل دست نظیر همون یا نظیرش را باید بغل دست ام هم قرار بدید. لذا میگید ازیدون ام امران، مبتدا را بغل دست حمزه قرار دادید، باز مبتدا را بغل دست ام هم قرار میدید، چون ام برای طلب احد الشیئینه، تا یا زید برای من معلوم بشه جواب بیاد یا امر برای من معلوم بشه جواب بیاد، طلب یکی را دارم میکنم، موضوع را طلب کارم، جهل به موضوع دارم. خب جهل به موضوع، موضوع فرد واحد دیگه، تصوری است، واحد مفردی است، نسبت باش نیست، نسبت ها پیش خودمه، میدونم قیامی هست برای احد ما. پس حمزه در اینجا برای طلب تصور اومده، برای طلب تصور مبتدا، ازیدون قائمون ام امرون. این مثال اول که حمزه برای استفهام اومده و برای استفهامی است که طلب تصور باشه. به وسیله حمزه طلب کردیم تصور را، تصور چی را طلب کردیم؟ تصور مبتدا را. یه وقت حمزه برای طلب تصور خبر میاد، خبر مثل این که من بله میگم ازیدون قائمون ام قائدون، ازیدون قائمون ام قائدون، زید را تصور کرده ام، قیام را هم تصور کرده ام، قعود را هم تصور کرده ام و میدونم که زید به احده ما، به یکی از این دوتا منصوبه، منصوبن الیه یکی از این دوتاست. این علم اجمالی رو دارم که زید یا قائم است یا قائد است، زید منصوبن الیه و محکومن الیه و مبتدا برای یکی از این دوتا هست، اما اون یکی که خبر است کدومه، باز کدوم بودنش نمیدونم. اینجا هم حمزه برای طلب تصوره، منتها طلب تصور خبر، میگم ازیدون قائمون ام قائدون، زید رو تصور، بله ببخشید آفرین، اقائمون زیدون ام قائدون، بله اون مصطفی معنه رو باید بغل دستش قرار بدیم، اقائمون زیدون ام قائدون، اقائمون زیدون ام قائدون. اینجا من زید را تصور کردم و قسم حضرت عباسی هم میخورم که یکی از این دو نسبت به زید نسبت داره، اما کدوم یک از این دوتاست، اون کدوم یکش بر من مجهوله. طلب تعیین احده ما رو میکنم به وسیله حمزه و ام، میگم اقائدون اقائمون زیدون ام قائدون. اینجا هم حمزه برای طلب تصور آمده، منطقه طلب تصور محمول، طلب تصور خبره، اونی که بغل دستشه. پس اینجا حمزه برای طلب تصور اومد، پس حمزه برای طلب تصور میاد، گاهی برای طلب تصور مبتدا، گاهی برای طلب تصور خبر، گاهی هم برای طلب تصدیق میاد. یعنی چه طلب تصدیق؟ یعنی من اصلا جهل اصل نسبت دارم، نمیدونم زید قائم هست یا نیست، جاهلم، میگم ازیدون قائمون، ها دیگه عمم در کار نیست، ها اگر عم بیاد برای طلب تصوری، هر وقت عم در کار نبود برای طلب تصدیق اومده، میگم ازیدون قائمون، جهل به نسبت اصل نسبت دارم، نمیدونم زید قائم هست یا قائم نیست، طلب میکنم تصدیق را. یعنی چی؟ یعنی من زید را تصور کردم، قیام را هم تصور کردم، نسبت قیام را هم بازدید دارم میسنجم، چون سوال رفته رو نسبت، و از مستفهم عن خودم، از مخاطب خودم طلب میکنم این نسبت را تا او به من خبر بدهد این نسبت را، و او حالا میخواد اعتراف داشته باشد یا نداشته باشد، من اعتراف به این نسبت پیدا بکنم. ببین اینجا طلب تصدیق شد، مبتدا خبر، نسبت خبر به مبتدا و سوال از نسبت، و برای چی سوال کردم از نسبت؟ برای اینکه من اعتراف به این نسبت پیدا بکنم. اینجا همزه برای طلب تصدیق میاد، این هم همزه برای طلب تصدیق، مثل ازیدون قائمان ام باش نباشه. حل چطور؟ میگه حل فقط برای طلب تصدیق میاد، حل زیدون قائمان اونجا برای طلب تصدیق، یعنی طلب نسبت، طلب فهم به نسبت، طلب علم به نسبت. میگم هل زیدون قائمون، اونم میگه بله، مثلا میگه نعم، خب منم از نعم او اعتراف پیدا میکنم به قیام زید، این تصدیقه، زید موضوع، قیام معمول، نسبت قیام به زیدم داده شد و منم اعتراف به این نسبت پیدا کردم، شد تصدیق. پس هل فقط برای طلب تصدیق میاد. حالا اینجا شیخ برای حمزه دو مثال زده، یکی گفته است که ازیدون فدار ام امرون، این یک مثال. یک مثال دیگرم گفته است افداری زیدون ام فسوق، این دو مثال. شارح درک نکرده، خیال کرده اولی برای تصدیق، برای طلب تصور، وانی که هر دو برای طلب تصور است با این بیانی که من عرض کردم. حالا اینا رو تطبیق کنیم با کتا کجا میرسیم. الحديقة الخامسة یا خاتمتون السادسة ششم از جمله که معل اعراب ندارد، المجاب بها شرط غیر جازم، اون جمله ایست که جواب داده شود به او شرطی که جازم نباشه، مثلا جواب اذا قرار بگیرد، مثل اذا جئتنی اکرمتک. خب نه جئتنی معل اعراب داره نه اکرمتک، هیچ کدام معل ندارن ها، من تو اینجا گفته جوابا نداره، شرطش هم نداره. و فی حکمی ها، و در حکم جمله جواب شرط غیر جازم است که بی محل است، کی المجاب بها شرطون جازم، اون جمله ای که در جواب شرط جازم قرار گرفته، ولی ولم یقترن بالفا ولا به ازل فجائیه، و اون جمله نه مقرون به فاس نه مقرون به ازای فجائیه، مثل چی؟ مثل انتقم اقم. اینجا این نه تقم میگیم محل از جزم داره نه اقم، هیچ کدام، برای اینکه جزم بر خود لفظ هستش دیگه، محل یعنی چی؟ انتقم، تقم خودش فعل مضارعه است، معرب اعرابش به این جزم لفظی، اقم هم همینطور، اقم فعل مضارعه است معرب و اعراب فعل مضارعه، یا رفع است یا نصب است آقا یا جزم. خب جزم رو برداشت دیگه، محل کجا؟ در لفظ مجزوم شده. از سابعه جمله هفتم از جمله که محل از اعراب ندارد، اتابعت لما لا محل لها، اون جمله است که تابع باشد برای جمله دیگری که محل از اعراب نداره، مثل جا انی زیدون فاکرمته، جا انی زیدون جمله مستأنفه است دیگه، مفتتح بیال کلامه، فا هم اومده اکرمته فعل و فاعل را عطف کرده است بر جا انی زیدون، عطف بر جمله ای کرده است که اون جمله محل از اعراب نداره. خب معطوف بر جمله‌ای که محل از اعراب نداره، اون معطوف هم محل از اعراب نداره، نه جا انی زیدون محل از اعراب داره که معطوف علیه، نه فاکرمته، یا جا ان الذی زارنی و اکرمته، جا ان الذی زارنی، این زارنی فعل و فاعل و مفعول صله از ذره الذی، و گفتیم من الجمل التي لا محل لها من الاعراب، الجمله الصله، جمله الصله محل از اعراب نداره. حالا اگر ما اومدیم به وسیله این واو، این اکرمتو رو عطف کردیم بر زارنی، اگر عطفش کردیم بر زارنی، خب عطف بر جمله صله شده، اینم تابع اون جمله صله میشد، میشد صله، اینم محل از اعراب نداره. و اما اگر و اکرمتو رو به تقدیر قد حال بگیریم، بگیم جا ان الذی زارنی و قد اکرمته، و قد اکرمته، قد در تقدیر گرفتیم جمله رو، اومدیم فرض حالیت کردیم براش، حال از برای فاعل که جا ان الذی زارنی فحال از برای مفعول، حال از برای مفعول گرفتیم. جا ان الذی زارنی و قد اکرمتو، و حال اون که من که مزور انه هستم یا مزور الی هستم یا مزور هستم، من او را اکرم کردم. حال حال از مفعول است، حال از فعال نیست، چون اسناد اکرمتو به هاست، به فعالشه. جا ان الذی زارنی، اومد مرا اون کسی که زیارت کرد مرا، و اکرم تو، و حال اون که من اکرام کردم او را، حالا مال اون مفعول زارنی میشه. خب اگر اینجا به تقدیر قد اکرم تو را جمله حالیه قرار دادیم، خب بله، و من الجمل التي لها محل من الاعراب الجمله الحالیه، اگر حال گرفتیم میشه محل از اعراب داره. اما اگر حال نگرفتیم عطفش بر سلا کردیم، محل از اعراب نداره. برمعت بله ها، خب الجزم للفعل وعده دیگه محل نداریم، محل نیست دیگه. ببینم زیدون قائمان، شما زید را رفع دادید، دیگه باز محلی برای زید قائلی؟ هر چی میخواد باشه، فعل خودش به تنهایی جزم برداره، با فاعل که جزم بر نمیداره. الجزم خوندیم للفعل وعده، خیلی خوب. حالا ما به خاطر اینکه بی اعتنا نکنیم شما را، گوش میدیم به فرمایشاتت. ولی اسم داریم یا نه، فعل داریم یا نه، حرف داریم یا نه، فعل خودش، فعل مضارع خودش، خودش به تنهایی مربی، یا فعل و فاعل مربی است، خودش مربی. اعراب خودش چیه؟ اعرابش چی؟ جواب عرایض من بدید. در من ببینم جان، این ور بزنید فایده نداره در جواب با من، از اونا نیستم، من ورزیدم. این ور برید میپذیرم، اون ورم برد نمیپذیرم، بنده مبتدی در بحث نیستم، اومدم خدمتون. هر اون چی من سوال میکنم جواب خودتون میدونید باید مطابق با سوال باشد. تقومو فعل مضارع، فعل مضارع و عربو مضارعا برخلاف قانون معرب. اعرابش چیه؟ سه چیز: رف، نصب، جزم. رف مال لفظشه یا نه؟ باریکلا. نصب مال خودشه، لفظش خودش، با بدون فعاله کار نداریم. فعاله یا ضمیرش یا اسم ظاهری حکم و حساب خودش داره. نصب مال خودشه، مال چیز دیگر. جزم چطور؟ مال خودشه. پس الجزم للفعل وحده، آقاجون جزم مال خودشه دیگه، محلی ندارد خودش. جمله خیلی خوب، ایش میدونم درسته، درست است، بحث در جمله است. اما میگه انتقم اقم که تقم جمله است، اقمم جمله است، این چه کار میکنی؟ این جزم مال جمله است یا مال مفرده؟ مال مفرده، مال لفظ یا محله؟ آفرین، اینی میخواد بگه. میگه الجزم للفعل وحده، یعنی لفظ، اینه لفظ و سلام، اینه برای ما روشن میکنن. تموم شد، اشکال برطرف شد، بحمدالله. بعد از درس هر چی دارید بفرما. علی الرئیس و العین. خب بله، میفرماید که و اکرمته، این محل از اعراب نداره. اذا لم یجعل الواو للحال به تقدیر قد، اگر و اکرمته را حال برای از حال برای مفعول زارنی قرار ندهید به تقدیر قد، اگر حال قرارش دادید میشه جمله حالیه، و من الجمل التي لا محل من الاعراب الجمله الحالیه. خاتمتون، خاتمه ایست راجع به جمل. فی احکام الجار و المجرور و ظرف، چون جار و مجرور و ظرف حکم جمله را دارد، لذا در خاتمه جمله قرارش داده. ظرف جار و مجرور حکم جمله را داره، چون حکم جمله را داره خاتمه برای جمله قرارش داده. در جار و مجرور از ظرف، اذا وقع احدهما، وقتی که واقع شد یکی از ظرف یا جار و مجرور، بعد المعرفت المحضه، بعد از معرفه، حالا محضه باشه میخواه نباشه، یه معارف همشون محضه هستن، معرفه غیر محضه نداریم، معارف همشون معرفه هستن، معرفه محضه هم هستن، شش تا هستن، هفت تا هستن، هرچه هستن، معرفه که قرار گرفتن معرفه، معرفه هست، میخواه محضه باشه، میخواه محضه نباشه. ظرف جار مجرور وقتی بعد از معرفه قرار گرفتن، اون قید یاد تو نرد، معرفه قرار بگیرند، و اون معرفه در کلام تام هم باشی، اون قید باید داشته باشید، و الا ایراد برات فرمایش شیخ وارده. اگر قرار گرفت ظرف یکی از این دوتا بعد از معرفه، آقا فحالون همس جا انی لذی اندک، ببخشید جا انی زیدون اندک، اندک بعد از زید از حال است، یا جا انی زیدون فدار، اومد مرا زید در خونه، خب فدار بعد از زید قرار گرفته حاله. خب پس ظرف و جار و جار مجرور اگر بعد از معرفه ای قرار گرفتن که اون معرفه در کلام تام بود، حال. او نکرت المحضه، اینجا عیب ندارد این نکره محضه را بیارد، چون تفصیل در نکره داریم. نکره میشد محضه باشد، میشد غیر محضه باشه. نکره اگر اضافه نشد صفتاً برش نیاوردیم، نکره محضه است. اگر نکره اضافه شد به نکره دیگر تخصیص میخورد، از محضه بودن خارج میشه. یا صفتی برای نکره آوردیم از محضه بودن خارج میشه. این محضه قید نکره باشه خوبه، ولی محضه قید معرفه باشد چندون همچه حسنی نداره. اگر جمله ظرف جار مجرور بعد از نکره محضه قرار گرفتن، آقا فصفتون، اینجا صفت است، اما به شرط این که باز اون نکره محضه در کلام تام قرار گرفته باشد، نه این که مثلا یه نکره محضه باشد با یه ظرف یه جار مجرور، اونجا هم بگیم فصفتون. مثلا افد ارجلون فدار، خب ارجلون فدار، فدار بعد از رجلون نکره معزه قرار گرفته، بگیم صفتون؟ نه، رجل مبتداست، فدار خبر، خبرون. یا ارجلون اندک، ارجلون اندک، اینجا اندک ظرف است، بعد از نکره معزه هم قرار گرفته، بازم بگیم صفتون؟ نه خیر، اینجا خبرون. بعد این نکره ها و اون معرفه ها در کلام تام قرار بگیرند تا این عبارت وفق بده. او نکرت المحضه فصفتون او غیر المحضه، اگر ظرف جار مجرور بعد از نکره غیر محضه قرار گرفت چطور؟ میگه فیحتمل لهما، احتمال دارد به این که حال باشند برای اون نکره غیر محضه، احتمال هم دارند صفت باشند برای اون نکره غیر محضه. حال مثال براتون بزنیم که ظرف جار و مجرور بعد از نکره غیر معذق قرار بگیرد و برای شما هر دو احتمالش مساوی باشه، جایز باشد. مثل این که میگیم جا انی رجلون عالمون اندک، جا انی غلام رجلین اندک، اندک ظرف است، بعد از غلام رجل قرار گرفته، غلام نکره غیر معذق است، اضافه شده، کس تخصیص کرده. جاءنی رجلون عالمون اندک، اندک بعد از رجلی قرار گرفته است که نکره غیر محضه است، صفت براش آوردیم، از محضیت محضه خارج شد. این دو احتمال نه برای شما. جاءنی غلام رجلن اندک، اندک را میخوای صفت بعد از صفت از برای غلام قرار بدی، بدی. میخوای حال برای غلام قرار بدی، بدی. جاءنی غلام رجلن فدار، فدار که بعد از غلام رجل قرار گرفته است که غلام نکره غیر معزه است، میخوای صفت برای غلام قرارش بدی، فدار بدی، میخوای حال قرارش بدی، بدی. البته به تقدیر عامل ها، گفت که حال میاد که متعلق به افعال عموم و مقدر هستن اگر خبر یا صفت یا حال یا صله قرار گرفت. یا این که جا انی رجلون عالمون اندک، یا جا انی رجلون عالمون فدار، خب این اندک و فدار را میخوای صفت بعد از صفت برای رجل قرار بدی، بده، میخوای حال قرار بدی، بده. ولی در اینجا در حالیتش، در حالیتش من بحث دارم که حالا که در این مثال ثانی میگیم جا انی، شمایی که دقتتون بیشتره، جا انی رجلون عالمون اندک، اگر اندک را حال گرفتیم، حال برای رجل بگیریم یا برای ضمیر مستتر در عالمون، برای کی باشه؟ یا جا انی رجلون عالمون فدار، فدار را که حال میگیریم، حال برای رجلن قرار بدیم یا حال برای ضمیر مستتر در عالمون. اون وقت اینجا که نکره غیر محضه است، اون رجلون فدار بعد از نکره محضه قرار گرفته یا بعد از ضمیر مستتر، اگر بعد از ضمیر در عالمون باشه، ضمیر که از معارفه، ولی این که مرجعش نکره هم باشه، از معارفه. این مثال به درد ما میخورد یا نمیخورد، خودتون برید روش فکر بکنید. این مثل فرما شیخ این هم میگیره، منطقی این البته بحثیست دنبالدار، ما کار بهش نداریم، همون اولی رو داشته باشید برای مثال برای شما کافیه. جا انی غلام و رجلین غیر محضه است، اون اضافه رو بیاری تو کار. جا انی غلام و رجلین اندک یا جا انی غلام و رجلین فدا، برای شما اختیاره. حال میگیرید اونجا بگیرید، صفت میگیرید بگیرید. خب بگذاریم. بعد میفرماید ولا بد من تعلق ما بالفعل، ناچاریم برای ظرف جار مجرور که متعلق باشند هر یک از اینا، یا به فعلی زیدون فدار، فدار متعلق است یا به کائن ناوین معنا کائن نوستقر، فدار یا اندک، زیدون اندکا یا زیدون فدار، اون اندکا یا اون فدار، یا باید متعلق به فعلی باشن یا شبه فعلی، یا متعلق به کانا یا کائنو، یا به یک چیزی که معنای فعل را در بر داشته باشه، مثل اسم اشاره، مثل مصدر، مثل حروف مشبهتون بالفعل، اونا میتونن عمل در ظرف جار مجرور بکنن. میفرماید ولا بد من تعلقه، ما ناچاریم از این که متعلق باشن ظرف جار مجرور یا به فعل، او به ما، یا به چیزی که فیه رائحته، در او رائحه و بوی از فعل باشه، مثل اسم اشاره، مثل حروف مشبهتون بالفعل، مثل خود مصدر یا صفات که خودشون دیگه خیلی از فعل رو داد. خب بعد میفرماید حکم دیگر از ظرف جار مجرور را بیان میکند، و یجب حذف المتعلق، واجب از حذف اون عاملشون، متعلق یعنی عاملشون، و یجب حذف عامل ظرف جار مجرور در کجا؟ در چهار جا، در چهار مورد حذف متعلقشون واجبه، در چهار جا. یک، اذا کان احد ما صفتن، این یک، او صلتن، این دو، او خبرن، این سه، او حالن، این چهار. اگر ظرف جار مجرور خبر یا صفت یا حال یا صله قرار گرفتند، آقا ناوین معنا کائن او استقر، یا کانه براشون تقدیر میگیرید، استقر و ثبت و حصله، یا کائنون ثابت و حاصلان به طور وجوب. زیدون اندکا کائنون، زیدون فدار کائنون، جاءنی زیدون اندکا حال است ها، جاءنی زیدون فدار حال است ها، یا کانا یا کائنان تقدیری میگیریم. جاءن الذی اندک، جاءن الذی فدار، صله هستن ها، اینجا چون صلهن فعل تقدیر میگیرید. یا صفت قرار گرفتن، جاءنی رجل اندک، جاءنی رجل فدار، صفتن، اینجا بازم وقتی صفتن یا فعل یا مفرد تقدیر بگیرید، که ابن مالک میگه مفرد تقدیر بگیرید، فقط در وقتی صلهن جمله فعل تقدیر بگیرید. خب و اذا کان کذالک، حکم دیگر از احکام ظرف جار مجرور رو بیان می کند، می گه ظرف جار مجرور نه متعلق به افعال عموم مقدرند، نه وقتی که متعلق به افعال عموم مقدر شدن قائم مقام اون عاملشون میشن، قائم مقام کائنون و حاصلون و ثابتون و کانه و ثبت و حصله و استقره میشن، قائم مقام او شد، صد مسد او شد، نائب مناب او شد، حکم او را پیدا می کند، یعنی مانند او عمل می کند. کائنون ثابتون و حاصلون و کانه ثبته حصله استقره عمل در اسم ظاهر میکنن، اسم ظاهر رفع میدهند، لذا میگد این ظرف جار مجرور. اگر خبر یا حال یا صفت یا صله یا تکیه بر نفی استفهام قرار دادند، مانند خود متعلقشون رفع به اسم ظاهر میدهند، چون نائب مناب جانشین اون متعلقشون هستند، عمل خود متعلقه را میکنند. میفرمایند که و اذا کان کذالک، یعنی اذا کان ظرف جار مجرور خبرن او صفتن او حالن او صلتن، اگر ظرف جار مجرور یکی از اینا قرار گرفت، او اعتمد علی نفی او استفهام، یا تکیه کردن ظرف جار مجرور بر نفی یا استفهام، آقا جاز برای شما ان یرفع الفاعل، این که رفع فاعل بدن، مثل همون متعلقشون، یعنی عمل متعلقشون رو میکنن، عمل کان ثبت حصل استقرار را انجام میدن، اونا فاعل میگرفتن رفع میدادن، اینا همچون به جای اونا نشستن رفع را اینها به فاعل میدن. مثل چی؟ مثل جا الذی فدار ابوه، ببین فدار صله قرار گرفته است، از برای الذی رفع داده به ابوه، این فدار به جای کان نشسته، کان گفتی جا الذی کان فدار ابوه، مثل این که کان چطور ابوه را رفع میده، حالا فدار رفعش میده. و ما اندی احدون، اندی تکبر نفی کرده است، ما اندی اهدون، یعنی ما کان اندی اهدون. چطور اگر خود کان بود اهدون را رفع میداد؟ اینجا کان نیومده، اندی رفع را میده. ما اندی اهدون، اندی خبر مقدم، اهدون فاعلش صد مصد خبر، مثل اقائمون زیدون میموند. اینجا صد مصد خبر بگیرید. اندی خبر مقدم، ها اندی خبر مقدم، اهدون فاعلش و صد، نه خبر دیگه، صد مصد خبر نمیخواد. اندی عمل کانه را میکند آقا جون. اندی خبر مقدم، اندی به جای کانه نشست، خبر مقدم هم نمیشه. یا باید بگیم اندی خبر مقدم، اهدون مبتدا مؤخر، یا اینجوری. یا اگر گفتیم که اهدون فاعل اندی، اندی به جای کانه است دیگه، اندی عمل کانه را انجام داده دیگه. نمیتونیم بگیم اندی خبر مقدم و اهدون مبتدا مؤخر، اگر اندی خبر مقدم ندادیم. اگر گفتیم اندی رفت داده است به اهدون، اندی عمل کانه را کرده، عمل کانه را انجام داده دیگه، فاعل از برای اندی میشه، کانه اهدون فاعل از برای کانه شده. اینجور باید ترکیب کنیم. و ما اندی اهدون، یا و افلاه شک کن، فلاه تکه بر همزه کرده، رفع به شک کن داده. وقت همین دو ترکیب هم میتونید بکنید، فلاه خبر مقدم شک کن به آخر، یا فلاه به جای کانه باشد اون شک کنم فاعلش باشه. و سلام علیکم و رحمت الله.